بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث اولیه. المبحث الاول الحقیقت الشرعیه، تعریفها هو استعمال الشارع به عنوان الحقیقه لالفاظ عبادات و غیرها فی معانی مخترعت له، و قبل الخوض فی الموضوع لابد من تقدیم مقدمتین الاول تا آخر. عرض می شود که همون جوری که در درس قبل هم اشاره شد، ایشون فرمودن به این که ما در جزء اول، یعنی در مباحث الفاظ، 4 مبحث اولیه و بحث مقدماتی داریم و 5 باب اصلی. حالا وارد میشن در اون مباحث اولیه و بحث های مقدماتی که مجموعاً 4 مبحث رو ایشون طرح میکنن. اولین بحثی که در این رابطه دارن راجع به مسئله مشهور و معروف حقیقت شرعیه است. لا شک در این که ما حقایق لغویه داریم که از نظر فلان لغت، لغت عرب یا لغت فارسی، مثلا فلان لفظ حقیقت باشه در فلان معنا. انسان مثلا حقیقت است در حیوان ناطق، اسد مثلا حقیقت است در حیوان مفترس، اینا حقایق لغویه است و همون معنای اصلیش هم باقی مونده. کما این که لا شک در این که ما حقایق اصطلاحی که در اصطلاح یک قوم به یک علم باشه داریم، مثلا منطقیین برای خودشون اصطلاحاتی دارن، کلمه حجت رو معنای خاصی به کار میبرن، کلمه قضیه رو معنای خاصی به کار میبرن، اینا رو میگیم قیاس رو مثلا به معنای خاصی به کار میبرن، اینا رو میگیم حقایق اصطلاحیه یا عرفیه خاصه. و همچنین بدون شک ما حقایق عرفیه عامه هم داریم که در نزد عرف عام این کلمه حقیقت داریم، مثلا کلمه دابه اند عرف عام حقیقت است در فرس، مثلا حیوان چهار پا بهش دابه اطلاق میشه، ولو به حسب لغت معنای دیگری داشته است که مطلق جنبنده ها جنبنده باشه. کل ما یدب و علال ام، اینا جای بحث نیست. همچنین لا شک در این که ما حقایق متشرعیه هم داریم. این که متشرعه منظور ما مسلمان ها هستیم. الان در اصطلاح ما مسلمان ها الفاظی به کار می روند که اینا در معنای خاصی حقیقت هم. که در لغت عرب این معنا نبوده. مثلا کلمه صلات رو مسلمان ها وقتی میگن به ذهنشون میاد خصوص اون عبادت معین، ولو در لغت به معنای دعا بوده، ولی در اصطلاح این عبادتیست که رکوع داره، سجود داره، قیام داره. اینها کلمه حج هاتزا در لغت به معنای مطلق القصده، معنای وسیع داره، ولی در اصطلاح شریعت اون مجموعه مناسک و اعمال خاصی که از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، اسم این مجموعه رو میذارن حج. اینا الان در اصطلاح ما و در زمان ما حقیقت در این معنا جای هیچ تردید هم نیست. صلات معناش اینه، وضو معناش اینه، غسل معناش اینه، حج معناش اینا الفاظی است که حقیقتا در معانی شرعی. انما الکلام در این است که آیا این الفاظ، این کلمات که در این معانی جدید که شارع آورده، قبل از شارع مقدس نبوده، اینایی که در این معانی حقیقت شده اند، آیا در استعمالات خود شارع و در لسان خود شارع مقدس و در زمان خود شارع این الفاظ در این معانی جدید حقیقت شده اند تا بشه حقیقت شرعیه، یا این که نه در استعمالات شارع و در لسان شارع مقدس این الفاظ هر موقع در این معنای جدید استعمال شدن به کمک قرینه بوده، بدون قرینه نبوده. بعد از زمان شارع، در زمان ائمه، در زمانهای متأخر، در اثر کثرت استعمال حقیقت شدن در این معنای جدید تا بشه حقیقت متشرعه، نه حقیقت شرعیه. کلام در این قسمت. حقیقت شرعیه معناش اجمالا روشن شد، اینکه این الفاظ عبادات، صلات و حج و اینا، یا الفاظ معاملات، هر لفظی که شارع مقدس براش معنای تازه آورده، حقیقت شرعیه معنیش نیست که این الفاظ عبادات یا معاملات در استعمالات خود شارع و در لسان خود شاره و در زمان خود شاره در این معنای جدید حقیقت شده باشن، به گونه ای که بدون قرینه وقتی این کلام استعمال میشه همین معنا ازش اراده بشه میشه حقیقت شرعیه. حقیقت متشرعیه معناش این است که نه، در زمان شاره این چنین نبوده، این الفاظ در این معانی جدید به کمک قرینه استعمال میشد. بعد از زمان شاره در زمان متشرعه در اثر کثرت استعمال، در اثر اینکه مکرر هر روز کلمه صلات رو در این معنا به کار بردن، کلمه حج، کلمه صوم در این معنای جدید به کار رفت، تا اینکه بالاخره کم کم حقیقت شد در زمان متشرعه و مسلمان ها شد حقیقت متشرعه. بعد از اینکه معنای حقیقت شرعیه رو اجمالا دانستیم که این الفاظ در این معنای جدید در استعمالات خود شاره و در لسان خود شاره حقیقت شده باشن، نه بعد از شاره، این میشه حقیقت شرعی، ولی اگر بعدن حقیقت بشن میشه حقیقت متشرعیه نه حقیقت شرعیه. حالا قبل از اینکه وارد نفی و اثبات بشیم که آیا ما حقیقت شرعیه داریم یا نداریم، اگر داریم چرا، اگر نداریم به چه دلیل، قول حق کدومه، ایشون می فرمان که قبل از هر مطلبی دو نکته را به عنوان مقدمه ما ذکر میکنم. مقدمه اولشون البته ارتباط به این بحث داره، مستقیما مربوط به همین بحثه، ولی مقدمه ثانیه مستقیما مربوط به این بحث نیست، یه بحث علاهده است که نوع اصولیین اون رو جدا بحث میکنن، بر اون مظفرم اون رو جداگانه بحث کرده تحت عنوان وضع، که اصلا معنای وضع چیه، واضع کیه، انواع و اقسام وضع کدومه، کدوماش ممکنه، کدوماش مستحیل است، اون یه باب واسع و علاهده دارد که آقایان متأخرین اون جدا بحث میکنن. ای کاش ایشون هم جدا بحث میکرد، چون مستقیما مربوط به این بحث حقیقت شرعیه اصلا ربطی نداره. مقدمه اولش چرا؟ حالا مقدمه اول این است که وضع یک لفظ برای یک معنا و حقیقت شدن یک لفظ در یک معنا دو جور، الوضع تارتن تعیینی است و تارتن تعیونی. وضع تعیینی معناش اینه، این که وضع معین به شخص معین یا گروه معین جمع شدن و از همون اول اعلام کردن به این که ما وضعنا این اسم رو برای این معنا، جعلنا این اسم رو برای این معنا، اختصاص دادیم این اسم رو به این معنا، میشه وضع تعیینی که تعیین کننده دارد، معین دارد، نه این که خود به خود تعیین پیدا بکند، نه یک کسی از روز اول گفته وضعت و این لفظ رو برای این معنا، خداوند به آقای زید پسری داده، گفته است که سمیتو به اسم مثلا محمد، به اسم علی، به اسم حسن، به اسم حسین و امثال ذلک، اینو میشه وضع تعیینی. وضع تعیینی البته انواع و اقسام داره، ممکن است وضع عام باشد، موضوع لهم عام باشد، یعنی این که وضع معنای کلی رو در نظر گرفته، لفظ هم برای همین معنای کلی قرار داده، لفظ انسان رو وضع کرده برای حیوان ناطق، این یه نوعشه، ممکنه وضع خاص باشد، معنا هم خاص باشد، به این معنای که وضع یه معنای جزئی رو در نظر گرفته و لفظ هم برای همون معنای جزئی قرار داده، هیکل خارجی زید رو در نظر گرفته، کلمه زید رو هم وضع برای همین هیکل، میشه وضع خاص، موضوع لهم خاص. ممکنه وضع عام باشد، موضوع له خاص باشد، معنای کلی رو در نظر گرفته ولی لفظ رو برای تک تک جزئیات و مصادیقش قرار داده، کما در اسماء اشاره، موصولات، اینا که میگن مثلا واضح مفرد مذکر عاقل رو در نظر گرفته یا مفرد مذکر را و کلمه هازا را برای این افراد وضع کرده، هازا رجل، هازا کتاب و امثال داده. ممکن است عکسش باشد، وضع خاص و موضوع له عام باشد، که این در اصول فقه بحث شده تفصیلا که آیا ممکن است یا مستحیل است، ایشون به این مطلب اصلا هیچ اشاره هم ندارن، هیچ بحثی هم در این رابطه نمی کنن. بنابراین مهمشون نظرشون این است که وضع تعیینی، یعنی این که وضع معین و مشخصی داره، هر که باشه، زید، امر، هر که، وضع معین و مشخصی دارد که لفظ رو برای این معنا وضع کرده، میشه وضع تعیینی. حالا به هر شکلی باشه، وضع و موضوع هر دو خاص باشن، هر دو عام باشن، یکی خاص یکی عام باشه، مهم من هاذ القبیل هست. وضع هیئت ها وضعگاه مربوط ماده هست، این ماده ذات و را و با یه معنی داره، مثلا بر اون حدث معین ضرب دلالت داره. گاه مربوط به هیئت هست، هیئت ضرابه یه معنی دارد که دلالت میکنه بر وقوع حدث در زمان ماضی. هیئت هم برای خودش علاقه معنی دارد که وضعه برای این معنا. باز وضع هیئت هم گاهی مربوط به هیئت مفردات، هیئت کلمه هست، هیئت ضربه، یک کلمه بیش نیست. گاهی مربوط به هیئت مرکبات جمله، مثلا جمله کذا مبتدا خبر دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر ثبوت شیء به شیء، سلب و شیء از شیء. یا مثلا تقدیم ما حق و تأخیر مفید حصر است، وضع شده برای افاده حصر. یا مثلا فرض بفرمایید که جملاتی که با لا نفی جنس شروع میشن دلالت بر نفی جنس به طبیعت داره، معنای حقیقیش این است، لا رجل فی الدار و امثال ذلک. اینا انواع و اقسام اشکال وضع تعیینی است. گاهی ماده وضع داره، گاهی هیئت وضع داره، هیئت مفرد، هیئت مرکبات الی ماشاءالله. یا مثلا اسماء نکره رجلن وضع شده برای کل واحد، واحد از افراد رجل، در هر فرد فرد علل بدل دلالت داره، برای یه فرد معین دلالتی نداره. اینا هر کدوم یه معنای خاصی داره. اسم جنس معنی دارد، اسم نکره معنی دارد، اعلام، اعلام شخصی معنی دارد، علمهای جنس معنی دارد، هر کدوم برای خودش یه معنی. یا مثلا حتی میایم پایین تر، این علاماتی که در کلمات، این اعراب، مثلا اعراب علامت رفع معنایی داره، دلالت میکنه بر فاعل بودن کلمه یا مبتدا بودنش. علامت نصب دلالت میکنه بر مفعول بودنش. علامت جر دلالت میکنه بر مضاف الیه بودنش و امثال ذلک. هر یکی از اینا برای خودشون یه معنای خاصی داره که واضع معین و مشخصی هم دارن. به این معنا که از روز اول این قرارداد تعیین شده، حالا فرد خاص یا گروه خاص یا همه مردم مهم نیست، ولی بالاخره یه واضعی داشته، یه فردی بوده است که وضع این علامت رو برای دلالت بر این معنا، وضع اون علامت رو برای دلالت بر اون معنا، نه این که در اثر کثرت استعمال اینجوری بشه. این چنین نبود. اینا همش داخل میشه در بخش وضع تعیینی، با این همه دایره وسیعی که داره، که اصولیه در اون مظفر اونجا ملاحظه فرمودید که اینا رو همه رو جدا جدا بحث کرده، هر یک رو برای خودش باقی کرده. ایشون به اشاره میگذرن از این مسئله که اینا تماما داخل در وضع تعیینی، درست هم هست، حرفشون منطقی. در مقابل این قسم وضع تعیینی داریم. وضع تعیینی معناش این است که از روز اول یه لفظی در یه معنایی مجازن و به کمک قرینه استعمال شده، حالا استعمال کنندش هر کی باشه، یه نفر یا چند نفر، مهم نیست، شخصی یا گروهی آمدن لفظی را در معنایی به کمک قرینه استعمال کردن، بعد رفته رفته کم کم در اثر کثرت استعمال این لفظ در این معنای جدید حقیقت شده، به گونه ای که دیگه هر موقع استعمال میشد همین معنا به ذهن میاد، اون معنای قبلی اصلا اراده نمیشه. این میشه وضع تعیینی، وضع شده برای این معنا اما واضع خاصی نداره، معین تعیین کننده نداره. کثرت استعمال موجب شده است که کم کم خود به خود چی بشه؟ معین بشه، اختصاص به این معنا پیدا بکنه، میشه وضع تعینی. مثل همون کلمه دابه مثلا یا کلمه سلات مثلا، علی قول به این که شارع مقدس نرفته بالای منبر که بگه وضعت و لفظ سلات رو برای این معنا، نه، استعمال کرده یک بار، دو بار، ده بار، کم کم خود به خود در این معنا حقیقت شده، میشه وضع تعینی. بنابراین الوضع علی قسم این تعیینی دارد و وضع تعیینی دارد. این مقدمه اول که مستقیما مربوط میشه به بحث ما، چون بعدا میگیم که حقیقت شرعیه اگرم ثابت بشه به نحو وضع تعیینی ثابته، به نحو وضع تعیینی نیست. ما نداریم در تاریخ که نوشته باشند که پیغمبر اکرم منبر رفت به مردم اعلام کرد که ایها الناس انا وضعت لفظ صلات رو برای این معنا، که میشه تعیینی، وضعت لفظ حج رو برای این معنا، نه، استعمال میکرد به کمک قرائن، قرائن مقامیه، قرائن حالیه، امثال ذلک، و خورده خورده در اثر کثرت استعمال این حقایق پیدا شد. حالا این یه مقدمه. ما مقدمه ثانی مربوط به این مسئله حقیقت شرعیه مستقیم نمیشه، ولی حالا ذکر شده اینجا اون اینه. به مناسبت اینکه صحبت از وضع شد و دو قسم کردیم، خب خود به خود این بحث مطرح میشه که وضع اولیه در هر لغت چیه. من الوضع کی، کسی آمده این الفاظ رو برای این معانی قرار داده و جعل کرده به صورت تعیین که گفته این لفظ برای این معنا، اون لفظ برای این، وضع کیه. نسبت به توسعه لغات و گسترش لغات و این که هر روز میبینیم یک کلمه جدیدی مثلا پیدا میشه، لغت جدیدی پیدا میشه، نسبت به این همه متفق هستن و همه قبول دارن که خود افراد بشر این واضع هستن. به این معنی که خداوند به افراد یک قوهی داده به نام قوه تکلم، قوه نطق، با استفاده از اون قوه در مقام حاجت الفاظی رو برای معنای خاصی قرار میدن. حالا این آقا مثلا واضع فلان، یعنی مخترع فلان صنعته، این صنعت رو اسمشو میگذاره ضبط صوت مثلا، اون یکی مخترع فلان صنعت دیگه میشه اسمشو میگذاره کذا، ماشین میگذاره مثلا، اسمشو میگذاره تلویزیون، اسمشو میگذاره هزار چیز دیگه. گسترش لغات و کلمات و توسعه الفاظ، این در اثر این است که به مرور زمان هر کسی یه کاری کرده است، یه لفظ جدید درست شده. مثلا جمهوری اسلامی ایران، خب این در تاریخ نبوده، ولی بعد از انقلاب پیدا میشه در اثر اینکه یه انقلابی شده است، مردمی آمدن رأی دادن، این عنوان انتخاب شده، عناوین دیگر، الان این کلمه اسم شده برای این کشور معین، این مملکت معین و امثال ذلک. خب نسبت به توسعه بحثی نیست که اینا به مرور زمان به واسطه خود افراد و نیازها پیدا شده. نسبت به اون اصل کار، از روز اول که این الفاظ پیدا شد، آدم ابوالبشر آمد و کلماتی رو گفت و به کار برد و با مثلا فرشتگان صحبتی کرد، با خداوند مکالمه کرده، با همسرش، با فرزندانش صحبت کرده، اون روز اول این الفاظ در این معانی چه قرار داده؟ واضع اولی یکیه. اینجا یه عده نظرشون است که واضع اولیه خداونده، خداوند این الفاظ رو برای این معانی قرار داده و آدم ابوالبشر اونا رو وحی کرده، تفهیم کرده، به اعلام کرده و اونم این معانی رو فهمیده است و بعد شروع کرده با این معانی صحبت کردن با همین الفاظ و کم کم دیگه اینا به مرور زمان شده است یه لغت و هی توسعه پیدا کرده است الاخ. این یک نظر که نظر اشاعره نوعا همین است، میگن واضع خداونده، خدا این الفاظ رو برای این معانی قرار داده. یکی نظر نظریه ایست که میگه واضع انسان هست، از افراد بشر هست، نه خداوند، و یه انسان معینی واضع بوده در هر لغت، مثلا لغت ترکی را فرد خاصی اختراع کرده، لغت فارسی را یه شخص معینی اختراع کرده، لغت عربی را کذا. حالا خیلی جا واضع لغت در ما شناخته شده نیست، مثلا لغت فارسی واضعش کی بوده نمیدونیم، یه جاهایی هم ذکر شده گفتن که ما میدونیم کی بوده، مثلا واضع لغت عرب رو گفتن که شخصی بوده به نام یعرب ابن قحطان، یه اسم اونجوری هم گفته. این هم یک نظر هست. یه نظر ثالثی است که مشهور متأخرین از اصولیین دارن، در اصول فقه هم ذکر شده است، این است که واضع افراد بشر هستن نه خداوند. اونم افراد بشر یه فرد معینی نیست، همه افراد بشر بالاخره در اثر این که افراد قوه نطق که درشون هست، این دلحاجت برای این که مقاصدی رو مطالبی رو بفهمونن کلماتی رو سرهم میکردن، از این کلمات معنای اراده میکردن با کمک قرائن، کم کم با این الفاظ و معانی انس پیدا کردن، دو شده یه لغت، اینا رو در یک کتاب جمع کردن، کتاب لغت درست شده، لغت فارسی مشتمل بر چند کلمات مثلا، و رفته رفته اینا توسعه پیدا کرده به مرور زمان که تفصیلا در اصول فقه اینا رو ایشون بر اون مظفر بحث کرده و اونجا ملاحظه فرمودید. این هم یک نظر هست که واضح همه افراد بشر هستن، یه فرد خاصی در کار نیست و اون قول که واضح فرد خاصی باشد باطل هست، برای که اگر فرد خاصی بود حتما در تاریخ ثبت میشد، چون مسئله مهمه، مسائل جزئی و غیر مهم حالا ثبت نشه میکنیم، ممکنه بوده ثبت نشده، ولی یه مسئله به این عظمت اگر وجود داشت حتما ثبت و ضبط میشد، معلوم شد همچین شخص خاصی نبود. این سه نظر هست در این رابطه. نظریه صاحب کتاب جناب مصنف این است که ایشون میفهمد وضع اولیه خداوند هست، وضع اولیه برای این الفاظ برای معانیشون خداوند بوده. به این طریق که خب ما در قرآن داستان حضرت آدم رو میخونیم، اون چه مسلم است این است که نسل فعلی بشر به جناب آدم اول بشر میرسه، اون انسان اولی بوده. حالا قبل از آدم انسان‌هایی بودن، انسان‌های ما قبل تاریخ کی و کی تو روایات هم این معانی هست، اونا جای خودش بحث داره، ما نمیدونیم. از اونا فعلا برای ما اثری نیست، زبانشون چی بوده، کلماتشون چی بوده. حالا گرچه که از نظر علمی الان چیزای دیگری میگن، ولی ما حالا با همین بحثایی که داریم قطع نظر از اون مسائل، بالاخره نسل بشر به آدم ابوالبشر میرسه. آدم ابوالبشر را خدای متعال ایجاد کرده، از گل آفریده او را و روح درش دمیده، یه انسان کامل شده. بعد جناب حوا همسرش را آفریده، بعد بهشون فرزندانی داده. این آدم ابوالبشر و حوا همسرش وقتی آفریده شدن، تو قرآن قصه شنو اینجور نقل کرده، در 3-4 مورد هم هست که ما به اینها وحی کردیم و قلنا، گفتیم به اینها. قول زبان ظاهرش نیست، گفتیم، حرف کلمه هست، الفاظی ایجاد شده است، معنای فهمیده شده. و قلنا لهما یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ای آدم تو و همسرت ساکن بهش بشید. و کلا منها، از این درختای بهشتی، حیث و شئتما رغدا، هر موقع دلتون بخواد استفاده بود. بعد بهشون گفتیم ولا تقرب هذه الشجره، به این درخت معین نزدیک نشید. بعد فعزالله شیطان، شیطان آمد گمراه، فلا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین. این همش قول ما گفتیم، معلوم شد از ما اونا معنی را فهمیدن. حالا به هر زبانی بوده، این الان داره به زبان عربی برای ما نقل میکنه، به حضرت آدم با همین عربی گفته شده یا به زبان دیگه برای ما روشن نیست، به هر زبانی که بوده. بعد شیطان آمد، فعزالله شیطان اینا را گمراهشون کرد، اقماشون کرد، وسوسه شون کرد، گفت که انی لکما لمن الناصحین، اینا قول من از یعنی خیرخواه شما هستم، نصیحت میکنم، این از این درخت بخورید، این عمر جاودانه به شما میده، چی و چی. بعد اونا استفاده کردن، بعد آیه میگه که قل نح به تو، ما گفتیم که فرود بیایید از این آسمان، از این بهش خارج بشید. قل نح به تو منها بعضکم لبعضن عدو، برید فرود به طرف عرض. بعد دارد که فتلقا آدم من ربی کلمات، آدم از خداوند کلماتی رو تلقی کرد، گرفت. تلقی زبان به زبان گفتنه، اون گفت و این گرفت، فتاب علی. بعد به این کلمات خدا را قسم داد، توبه کرد و خداوند توبهش رو پذیرفت. جالا اون کلمات هم تو روایات آمده است که اسامی 5 تن بود، از دو به اینها خدا را قسم داد، امثال ذلک، توبهش قبول. همه اینا نشون میداد که فتاب علی، فتلقا، او چی گفت، این چی گفت، امثال ذلک، خداوند به فرشتگان چی گفت. بعد حضرت آدم با فرشتگان چی بحثایی داشتن، خب این همش قول دیگه، قول تو قولنا قال امثال ذلک. خب این کلمات معنای خاصی داشته، لا شک در این که ذات حق تبارک و تعالی که این الفاظ رو به آدم خطاب کرده، به آدم و حوا، معانی این الفاظ رو بهشون وحی کرده، القا کرده. اینجور نبوده است که خداوند یه اصفاتی رو ایجاد بکنه و اینا معناش رو نفهمن، این که نبوده، قطعا معناش هم به اونا تفهیم کرده و این با مقام حکمت خداوند هم سازگار نیست. بنابراین واضح اولیه خود ذات حق است در این قضیهی که با آدم عبال بشر مکالمه کرده، آدم رو که ایجاد کرده، حوا رو آفرین، بعد این دنبالش این قضایا آمد، اینا واضح معلوم است که الفاظ رو گفته، معنای هم اراده کرده، اونا معنا رو فهمیدن. اینجور هم نبوده است که اون موقع کتاب لغت باشد، از ذات آدم مراجعه بکنند، از لغت معنای کلمات رو در بیاره، این هم که نبوده، از پیش خودش هم که عالم به معنای لغت نبوده است، به حسب ذات نه طبیعی بشری که نیست، نه وضعی قراردادیه. خب نتیجه میگیریم که پس ذات حق به اینها القا کرده و وحی کرده و تفهیم کرده تا معانی لغت رو اینها فهمیدن. پس واضح اولیه میشد خود ذات حق. ما با آدم گفتیم کذا، قلنا یا آدم و اسکن، این آدم اسمشو گذاشتیم، این معنی خاصی داره، اسکن معنی خاصی داره و هزار تا کلمه دیگری کرد. از این مکالمات و اینهایی که ذکر شده ما میفهمیم که واضح اولیه خود ذات حق تبارک و تعالی هست. خ... خدا این الفاظ رو در این معانی قرار داد و آدم ابوالبشر این معانی رو فهمید و بعد کم کم دیگه بر اثر مرور زمان خود آدم و حوا و اولادشون نیاز پیدا می کردن، الفاظ رو از پیش خودشون درست می کردن و در کلمات هم استعمال کردن، اونا ربطی به خداوندن نداره، نیازهاش و اینا رو وادار می کرد که اینجور کارای بکنن. مثلا اون دو تا فرزند آدم که با هم جر و بحث کردن و هابیل و قابیل و یکی دیگری رو کشت و قضایا، خب مثلا بعد کلافی آمده یادش داد و بعد گفت من از این کمتر باشم، نه از کلماته، از کلمات معانی اراده شده، حالا به هر لفظی بوده، ما داریم در فارسی اینا رو به این شکل ترجمه میکنیم، عربی بوده لفظ دیگر بوده، اینا نشون میده که اینا از این الفاظ معنای خاصی رو اراده کردن. اما از روز اول این الفاظ چه معنایی داشته، فلان کلمه چه معنایی داشته، قدر مسلم این است که یه مواد اولیش رو خدا به اینها وحی کرده و القا کرده و اینا این کلمات رو گرفتن، بعد خودشون توسعه دادند و از حروف الف با اینا استفاده کردن، ده کلمه شد صد کلمه، به مرور زمان شد هزار کلمه، حالا شده میلیون ها کلمه ای که هر لغتی برای خودش داره. خب اینها تقریبا میشه گفت که یه ادعا، این که حضرت آدم خداوند اینها رو بهش القا کرد و آیا به صورت قول بوده، واقعا قال زبان مثلا گفته شده و اونم چیزای شنیده است، یا وحی درونی بوده و قلبش القا شده یا به اشکال دیگری بوده، این معلوم نیست، ولی ظاهر تعبیرات اینه، قلنا اونم قال، ما از همین ظاهرها اقتباس میکنیم. بعد یه استدلالم ایشون میکنن که یدل علی این آیه شریفه که و علم آدم الاسماء کلها، تو قرآن وقتی که خدای متعال با فرشته ها بحث کرد، قال انی جاعل فی الارض خلیفه، میخوام در روی زمین یه خلیفه ایجاد بکنم، که فرشتگان گفتن که اتجعل فی الارض ما یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما سزاوارتر هستیم اینها که تسبیح بگیم و تقدیس بکنیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزایی میدونم که شما نمیدونید. و بعد دنبالش این است که و علم آدم الاسماء کلها، به حضرت آدم اسماء را تماما آموخت. خب اسماء چیه؟ اسماء طبق خیلی از تفسیرها که از ظاهر آیه ممکنه در بیاد، یعنی اسماء المسمیات، اسماء المسمیات، مثلا اسم مسمیات، خب حقایق خارجیه، شمس، قمر، آب، زمین، زید، امر، درخت، حیوان، اینا مسمیاتن، اینا حقایق خارجی هست. و علم آدم الاسما، خدا تعلیم داد، این آیه میگه خداوند آدم اسماء مسمیات و موجودات را تعلیم داد. پس خدای متعال برای حضرت آدم اینا را آموخته است که اسم فلان شی چی باشه، اسم فلان شی چی باشه، این شجره باشد، اون مدر باشد، اون حجر باشد و امثال ذلک. از ظاهر آیه این معنا استفاده میشه، علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء مسمیات رو بهش آموخت. این را هم آقایون دلیل قرار میدن برای اینکه واضح اولیه خداوند هست، خدا تعلیم اسماء کرد. اسماء چیه؟ اسماء مسمیات و حقایق. خب اگر اسماء مسمیات شد الفاظ هست دیگه، شما با لفظ حجر از یه شیء یاد میکنید، با لفظ شجر از یه شیء یاد میکنید و همثال ذلک. این را هم از ظاهر آیه استفاده کردن. بعد البته به مرور زمان الفاظ توسعه پیدا کرده است و اینا که نسل بشر چون احتیاج پیدا کرده اینا را جدیداً اختراع کرده است و استعمال کرده است و به کار برده. این هم دلیلی است که حضرات میارن برای اینکه واضح اولیه خداوند باشه. بعد جناب مصنف از این آیه شریفه علاوه بر این نکته‌ای که استفاده کردن که واضح اولیه خداست، یه نکته دیگه هم میخوان استفاده بکنن، اون این است که الفاظی که ما به کار میبریم برای افاده مقاصد، خب کلم به اصطلاح اسم درش هست، از اسما استفاده میکنیم، زید اسمه، امر، فعلم درش هست، ضرب زیدون، نصر امرون، حرفم درش هست، جئت از فلانجا، من حرفه، مثلا میروم الى فلان مکان، سرت من البصره الى الکوفه. ما از در مقام افاده مقاصد هم از اسماء استفاده میکنیم، هم از حروف و هم از به اصطلاح افعال. آیه شریفه میگه که علم آدم الاسماء کلا، اسماء را آموخ، اسماء مسمیات را، صحبت از افعال نیست، صحبت از حروف نیست،
از اینجا میخوام استفاده بکنیم که اصل در مقام افاده و استفاده و اصل در الفاظ همون اسماء هستن، اسم هست که این حقیقتا رکن اصلی افاده و استفاده است، اما افعال و حروف اینا متفرعات هستن، جزء فروعات و تبعات هستن در کلام و اینا خودشون مستقلن و مستقیمن در مقام افاده و استفاده نیستن. و شاهد مطلب این است که شما میبینید از دوتا اسم جمله درست میشه، از دوتا اسم جمله درست میشه، زیدون قائم، از یک فعل و یک همجور از یک فعل و یک حرف معنا درست نمیشه، جمله درست نمیشه، ضرب من، نصر من، ذهب من معنا نداره، ولی از دوتا اسم جمله درست میشه. این نشون میده که اسم اصالت داره، اسم استقلال داره در افاده مقاصد، اونی که رکن اصلی اسم. حرف بدون اسم معناش تمام نمیشه، فعلم الان خواهیم گفت که بدون اسم معناش تمام نمیشه. اما افعال چجور اینا متفرع در اسم هستن؟ خب این روشنه، در سیوتی بحثی داشت تو باب مفاعیل خمسه هم بود، اونجا اگر خاطر آقایون باشه بحثی بود که آیا فعل اصل است یا مصدر، مثلا ضرب و ضربه، ضرب مصدر اسم، ضربه هم فعله، آیا فعل اصل است یا مصدر. اونجا بعضی هم گفتن که مصدر از فعل مشتق شده و فعل اصل مبدا اشتقاق، بعضی هم گفتن که فعل از مصدر مشتق شده و مصدر اصله مبدا اشتقاق، بعضی هم گفتن که کل من هما اصل در اصله، نه این از اون مشتق است نه اون از این مشتق، و انظار دیگری هم بود. قول مشهور و قول حق این بود که فعل از مصدر گرفته شده و مصدر اصله، المصدر و ما یستر عنه الفعل مشتق از اون. خب اگر این شد، پس هر فعلی از یه مصدری گرفته شده، مشتق از یه مصدری است و اون مصدر اسم، بازم برمیگرده به اسم، تا اون نباشد فعلی هم درست نمیشه، این هیئت فعلی روی یک ماده آمده است که اون ماده حتما اسمه، ذات و را و با که مصدر هست، ضربه از او درست میشه. و علاوه بر این که منشأش مصدره، ریشش مصدر است، تا اون نباشه این معنا نداره، خود فعل باز بدون اسم معناش تام نیست. در فعل لازم احتیاج به فاعل داریم، قامه، خب ایستاد، کی ایستاد، معناش تام نیست. باید تامه باشه در مقام افاده مقصد، باید یسه و سکوت باشه، باید بگیم قام زیدون. در افعال متعدی علاوه بر این که احتیاج به فاعل داره، احتیاج به مفعول هم داره. میگیم ضرب زیدون امرن، نصر بکرون مثلا امرن، احتیاج به مفعول هم داره. ولا شک در این که این فاعل اسمه، بدون این معنا تام نمیشه، این مفعول اسمه. پس اسما اصالت دارن، اسما هستن که در کلام و در افاده مقاصد اون نقش اصلی رو بازی میکنن. فعل هم عرض میشد یه هیئت خاصی است که روی این اسم و این کلمه میاد و دلالت میکنه بر وقوع حدث در زمان گذشته، مثلا بر وقوع حدث در زمان آینده، مثلا اخبار از آینده میشد که اسم اینو نداشت، بر وقوع حدث در زمان حال و حاضر، مثلا اینکه به صورت امر حاضر و امثال ذلك گفته میشد، یا به صورت جمله استقبال مضارع گفته میشد که مشترک بین حال و استقبال است، یا کلمات دیگه. اینا هم هستش، اینا از فعل در میاد، اما خود اون معنای حدثی بدون این زمان و اینها مربوط به اسمه. و اگر اون نباشد فعل به تنهایی مفید معنای تام و تمام نیست. حرف که دیگه وضعش روشن‌تره، حرف اصلا دلالت میکنه بر یه معنای غیر مستقل، دلالت میکنه بر ارتباط بین دو چیز. مثلا میگه سرت من النجف الى الکوفه، با کلمه من ابتداء سیرش رو بیان میکنه که از کجا بوده، و الا قطع نظر از این که سیری بوده است و فلان، اصلا من معنا نداره. ابتداء سیرش که به چی ابتدا کرده و از کجا ابتدا کرده، اینو با من بیان میکنه که به سیر ابتدا کرده نه به کتابت، از نجف ابتدا کرده نه از کربلا. مثلا الى الکوفه با کلمه الى انتهای سیرش رو بیان میکنه، و الا قطع نظر از کلمه کوفه و سرتو الا هیچ معنای خاصی برای خودش نداره. دلالت میکنه بر ارتباط بین این اموری که اون باز متشکل از اسما و حروف، رابطه بین از اسما و افعال. حرف رابطه بین هاست، معنای استقلالی نه. از اونی که رکن اصلی است در الفاظ در مقام افاده معانی و مقاصد همان اسم هست. افعال جزء متفرعات هست، بدون اسم معنای تام می نداره. حروف هم که دیگه واضح تر، بدون اسم معنای تام می نداره. این کار نه به اون قواعد نحویش کاری نداریم که این متعلق به چیه. این متعلق بود از بند و بیلوز در مقام افاده مقاصد. اگر ما بخوایم یک کلام معنای تام و تمام داشته باشه، بایستی از اسم حتما استفاده بکنه. نه لزومی نداره. زیدون قائمون فعلش چیه؟ اون جدا است. میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم که همینجام که سرتو میگیم، خود ماده لفظ سرتو فعله، ولی از سیر گرفته شده، مصدرش باید باشه، درسته؟ خود این سرتو اگر تنها باشه، اسم درش نباشه، معنا تام و تمام نیست. ممکن است اسم بدون فعل معنای تام می داشته باشد، ولی فعل بدون اسم هیچ موقع معنای تامی نداره، دلالت در معنای مستقلی نداره. حرف بدون اسم هیچ موقع معنای تام، اما اسم بدون اینها معنای تام داره. لذا هر کجا در کلام بخواد حرف معنی داشته باشد، باید اسمم در کنارش باشه. فعل معنای تام می داشته باشد، باید اسمی هم فاعل، مفعول، مبتدا، چیزی ازش استفاده بشه، اما اسم احتیاج به اینها. پس معلوم شد اونی که اصل در افاده مقاصد هو بل اسماء هستن که دلالت بر معانی مستقل هم دارن. حروف و افعال اینا متفرعات بر اسم هستن و بدون اسم معنای فعل و معنای حرف تام و تمام نیست. این تا اینجا اجمالن. بعد وارد میشن راجع به این که حالا وضع اسماء اشاره چی میشه. هازا مثلا این معناش چیه؟ وضع موصولات چی میشه؟ الذی مثلا. وضع ضمائر چی میشه؟ هو مثلا و امثال ذلک. نسبت به اینها خب حرفای زیادی در اصول زده شده. اونی که ایشون در اینجا نظرشون هست این است که میفرمایند به این که ضمائر و موصولات اسماء اشاره از جهتی مثل حروف هست، به این معنی که حرف در ضمن غیر معنا داره، در کنار سرتو و نجف و کوفه معین میشه، مشخص میشه. بدون این الا، خب الا چی؟ من چی؟ بدون این مشخص میشه. اسماء اشاره همینجوره. هازا، وقتی میگم هازا، این اشاره به یه ذات معینه. هازا چی؟ هازا عالم، هازا معلم، هازا جاهل، هازا باید یه چیزی مشخص باشه. بدون غیر هازا معین و مشخص نمیشه، احتیاج به غیر داره. مثلا در مقام افاده مقاصد وقتی آدم میخواد یه چیز رو بفهمونه، میگه که
چی کسی شما رو یاری کرد؟ چون گید هازا این شخص، یعنی چیزی در تقدیر است، یعنی هازا نصرانی، اون تقدیرش رو نمیاره، ولی احتیاج اون سوال قبلی من نصرکه کمک میکنه. چی؟ یه جایی هم که ابتدا به ساکن میگه که الذی نصرنی هازا، یا هازا هو الذی علمنی، هو الذی مثلا ضربنی، هو الذی نصرنی، امثال یه چیزای در مقابلش در کنارش باید باشه. بدون غیر هازا معناش تام و تمام نیست. الذی هم همینطوره، هو هم همینطوره. هو چی؟ هو مثلا مات، هو جاء، هو کذا، اینا. الذی مثلا اکرمنی و اطعمنی و امثال ذلک. خلاصه بدون غیر. از این جهت که بدون غیر اینا مبهمن، معین نمیشن، مشخص نمیشن، میشن مثل حرف. حرف هم بدون اسم و بدون فعل معنا ندارن. یعنی از جهت دیگر اینا از اسماء هم. هازا اسمه، الذی اسم موصول هست، هوه ضمیر، ضمیر از اسماء هم. و هر اسمی دلالت بر معنای مستقل داره، اینا به همین طور هستن. هازا دلالت بر یه ذاتی دارد که اون ذات در خارج مستقلن موجوده. الذی دلالت در یه شخصی دارد که اون شخص در خارج موجود. هوه اشاره به یه شخص غایب دارد که اون در خارج حقیقتا موجوده. از این حیث که اسم هستن دلالت بر معنای استقلالی دارن، منتها در عین حال بخواد در کلام افاده بکند معنای تام را و یسر و سکوت علی باشد که مخاطب قانع بشه، تصدیق روی امری بکند، اون احتیاج دارد که چیزی در کنارش باشه. با غیر مشخص میشه، بدون غیر به ابهام خودش باقی هست. سوال، آیا این که با غیر مشخص میشه در کنار غیر میاد، این دلیل آن نمیشد که الذی هازا اینا معناشون معنای حرفی باشه، معنای استقلالی نداشته باشن؟ جوابش این است که نه، این دلیل نمیشه. خیلی چیزا هست که اضافه به غیر میشن، در کنار غیر میان، اما معناشون معنای مستقلی. شما میگید غلام و زیده، این غلام به زید اضافه میشه، اختصاص به زید هم داره، اما بدون اضافه غلام معنای مستقل نداره. چرا؟ غلام دلالت میکنه بر ذاتی که ثبت الله رقیه. حالا اضافهش داشت دوستی، این اضافه موجب نمیشه که اون از معنای استقلالیش در بیاد. هر اسمی معنای مستقلی داره، ولی گاهی وقتا این معنا به غیر اضافه میشه، اختصاص به او پیدا میکنه، گاهی وقتا اضافه نمیشه کلی. عبدالله مثلا، کلمه عبد معنای خاصی داره، عبد یعنی ذات ثبت الله عبودیت، رقیه، بنده. حالا این عبد گاهی وقتا اضافه به شیء نمیشه، مطلق میگیم عبد، یا گاهی وقتا اضافه میشه به شیء، میگیم عبدالله، عبدالنبی، عبدالرسول و امثال ذلک. این اضافه به الله که پیدا کرده اختصاص داره، عبد عبد الله هست نه عبد غیر، ولی این تخصیص موجب نشد که اون عبد معناش معنای مستقل نباشه. نه قطع نظر از تخصیص، باز عبد معنای استقلالی خودش رو داره. عبدالله هم که میگیم عبد رو جدا معنا میکنیم، الله رو هم جدا، هر کدوم برای خودش علاهده معنای دارن. این اسماء اشاره هم از همین قبیله، بدون اضافه به غیر و در کنار غیر بودن مبهمه. هازا دلالت میکنه بر یه ذاتی، اما یه سو سکوت علیها نیست. هوه دلالت میکنه بر یه ذات غایب، معناش مبهمه هوه کیه، ولی وقتی میگه هازا هوه الذی علمنی، معین میکنه که چی میخواد بگه. یا هوه مثلا ابی، معین میکنه که چی منظوره. یا مثلا الذی اکرمنی، معین میکنه که این الذی اون چنان کسی که چی چه کار کرده، اون کسی که اکرام کرده، اون کسی که اهانت کرده و امثال ذلک از این تعبیرات. بنابراین اینا من جهت شبیه حرفن که بدون غیر معناشون مبهمه، معین نیست، با غیر مشخص میشن، ولی من جهت هم از حرف جدا میشن که اینا اسم به معنای استقلالی دارن، دلالت در ذات و ماهیت جدایی دارن، اما در مقام افاده مقصد با غیر مقصد رو میفهمونه، به تنهایی مفید مقصود نیست، باید یه چیزی در کنارش باشد که روشن بکنه منظور مخاطب، منظور متکلم چیه. اینم بس اسماء اشاره و موصولات اینها. این ملاحظه کردید که مقدمه ثانی هیچ ارتباطی به حقیقت شرعی از اول تا آخر نداره. حالا ایشون به مناسبت ذکر کردن، بعد وارد میشن راجع به این که حالا حق چیه، حقیقت شرعی داریم یا نداریم، که اون علاهده بحث داره تا برسیم. البته اصل اول از این مباحث اولیه، الحقیقت شرعیه، تعریف ها هیه اون حقیقت شرعیه عبارت است از استعمال شارع. این مهمه، استعمال شارع مقدس، اون هم به عنوان حقیقت، نه این که در زمان شارع مجاز بوده بعدن حقیقت شده است، که اون میشه حقیقت متشرعیه. استعمال شارع مقدس به عنوان حقیقت نه به عنوان مجاز، مر الفاظ عبادات را، صوم، صلات، اینا
و غیر الفاظ عبادات، الفاظ معاملات، مثلا معاملات به معنای عام کلمه اگر در نزد شارع معنای خاصی و معنای جدیدی داشته باشه. شارع از کلمه نکاح مثلا فلان معنا رو اراده کرده، میشه الفاظ غیر عبادی. استعمال شارع مل الفاظ عبادات را و غیر عبادات را از الفاظ دیگر در معانی که این معانی مخترعت اختراع شده و ساخته شده به شارع هستن، خود شارع اختراع کرده، کلمه صلات رو در این عبادت شارع قرار داده، یعنی جزء مخترعات شرع. قبل از شریعت عرب ها از این معنا اطلاعی نداشتن به حال. این میشه حقیقت شرعیه، استعمال شارع به عنوان حقیقت این الفاظ رو در این معانی جدید. و قبل الخوض، قبل از این که وارد بشیم در اصل موضوع که حقیقت شرعی داریم یا نداریم، لابد من تقدیم مقدمته. مقدمه اولا این است که این وضع الالفاظ لمعانی ها، وضع الفاظ برای معانی خودشون، هر لفظی برای یک معنایی که داره، یکون و تارتن به نحو تعیین، وضع تعیینی، و یوسف با این وضع تعیینی گن، یعنی شخص خاص یا گروه خاص اینو معین کردن از اول، و اخرى به نحو تعیین که خود به خود معین شده، باب تفعل برای متابعه میاد، قبول کرده این معنا را خود به خود، یوسف با وضع تعیینی بهش میگن. مثل همین که صلات نسبت به این عبادت مثلا اگر حقیقت شرعیه نباشه در زمان متشرعه، یا باشه در زمان شارعه، شارعه که نگفته انا وضعتو، شارعه استعمال کرده کم کم در اثر کثرت استعمال خود به خود این معنا متعین شده، میشه وضع تعین. فل اول که وضع تعینی باشد به ان یلحظه، این معناش اینه، ملاحظه بکند واضح، انواع و اقسام وضع تعینی رو بیان میکنن که مختلف، ملاحظه بکند واضح هر کس معنای جزئی را، یه معنایی که قابل صدق بر کثیرین نیست، مثل این هیکل خارجی زید، این کتاب، این معنای جزئی، معنای جزئی را، فیضع و برای این معنای جزئی یه لفظ جزئی را، لفظی که اون هم لفظ خاص و جزئی هست، کلی هم نیست، مثلا نمیگه هیئت کذا را که بر ضربه یست، لفظ زید را که ز و یه و دال، مثال میزن مثل مایز الوالد اسمن لولده، قرار میده هر والدی یه اسمی رو برای ولد، مثلا میگه زید، این هیکل خارجی رو در نظر میگیره و لفظ زید رو برای همین هیکل قرار میده. او یلحظ، این واضح معنای کلی را که قابل صدق در کثیرین است، حیوان ناطق مثلا، فیضع او برای این معنای کلی یه لفظی را که اون لفظ این صفت دارد، کلی هست، لفظ انسان، کلیه لفظ انسان، بر زید، بر ار، بر همینه یست، بگو زید انسان، امر انسانی، مثل ان یضع لفظ انسان را برای کلی حیوان ناطق، اینا الی غیر ذلک از انها وضع که باتن مثال میزنن. حالا این دو نوعش رو گفتن، یه نوع ثالثی هم داره که وضع عام باشه، موضوع له خاص باشه، نوع رابعش که البته ممکن نیست، وضع خاص باشه، موضوع له عام باشه، که تو اصول فقه اینا یکی یک مطرح شد. الا غیر ذلک از انواع و اقسام وضعهای تعیینی، مثل وضع نکرات، اسماء نکره، رجلن، انسانن، لکل فردن، فردن علی البدل، میگن اکرم رجلن، این رجلن دلاله میکنه بر یک فردی از افراد رجل، اما فرد معین نیست، فرد لا علی تعیین، بر این فرد یستق و بر این نشد، بر اون یستق و بر یکی از اینا علی البدل. و مانند وضع حیات، هیئت ماضی دلالت بر چی داره، هیئت امر دلالت بر چی داره، هیئت اسم فاعل، اینا اینا همشون وضعشون تعیینی است. که هیئت الفعل الماضی یه مثال، مثل هیئت فعل ماضی که وضع برای معنای حدوث اون مبدأ، مثلا مبدأ ضرب، هیئت ضربه و به ضربه یا مبدأ نصب، در زمان ماضی دلالت میکنه که این حدث در زمان گذشته واقع شده، اکل در زمان گذشته، شرب در زمان گذشته، امثال. و مانند وضع حرکات اعرابیه، علامت رفع، این اعراب دلالت میکنه در فاعلیت، علامت یه معنایی، مثل رفع برای تشخیص این که این مرفوع مثلا فاعل هست یا مبتدا هست، نصب برای تشخیص این که این منصوب مفعول هست، و ها کذا جر برای تشخیص این که این مضاف الیه هست یا امثال ذلک، یا صفت یا چیز دیگه. خب و مثال های متنوع دیگری که ما عرض کردیم، اینا هیئت مفردات هست، هیئت مرکبات هم داریم، جمله مبتدا خبر دلالت میکنه بر ثبوت شیء به شیء، نسبت درش هست، مثلا تقدیر محقق تأخیر مفید حصره، مثلا لا نفی جنس این مرکبات دلالت میکنه بر نفی جنس امثال ذلک از مثالهای متنوعی که داره. همه اینا وضعشون وضع تعیینی است. مثانی و هو تعیینی به ان یستعمل احدون، یک فرد یا یک گروه هر که لفظی را در یه معنای، مسلمان ها کلمه صلات را در این معنا استعمال کردن، مثلا لا به عنوان وضع تعیینی که بگه انا وضعتو، اینجور نیست، نه مجازن به کمک قرینه استعمال کرده، کم کم این کثرت استعمال ثم یک دور به عنوان وضع تعیین نبوده، صرفا استعمال بوده با کمک قرائن، ثم یک دور استعمال این لفظ در این معنای جدید حتی یکون این استعم این معنا معنای جدید متبادرن الى ذهن انسان، از این لفظ به درجه رسیده است که وقتی هم این لفظ رو بدون قرینه میگیم همین معنا متبادره میشه وضع تعیینی. فیوسم ما این نحوه از وضع اسمشو میگذر وضع تعیینی. چرا؟ لان این وضع تعینه به نفس، تعین پیدا کرده خود به خود من ناحیه کثرت استعمال، نه که کسی معینش بکنه، خود به خود این تعین براش پیش آمده. مقدمه دوم، اختلاف و آقایان اصولیین به اهل لغت در واضع لغات در معانیشون، اه و الله، آیا واضع لغات الله هست او ناس، ناس هم که بود فرد خاصیست یا همه افراد بشر که اشاره شد. و ظاهر به نظر ما الاول، صاحب کتاب میگه که واضع الله هست، نظر اشاعره هم همینه، ایشون اینو انتخاب کرد. بیانشون به دلیلشون است که وزاله که الله واضع هست این است که لأن الله سبحانه خدای متعال لما خلق اول بشر و اصل الخلیقه، ریشه مخلوقات به انسان ها، یعنی جناب آدم را، این آدم اصل بیان اصل البشر، اصل الخلیقه و ابو البشر هست، خلیقه به معنی مخلوقات انسان ها. خداوند وقتی حضرت آدم را آفرید و اسکنه و زوجه الجنه و قلنا لهما اس و بله تعبیر اینه، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجت الجنه، اسکن آدم را و زوجش را جنت را. زوج مذکر آمده، زوجه نگفته، برای اینکه کلمه زوجین در لغت عربی بر هر دو اطلاق میشه، تثنیه است که هم بر زوج اطلاق و هم بر زوجه، این زوج اونه اونم زوج این هست، زوجه نگفته. در قرآن هم همینجور یا آدم اسکن انت و زوجت، الان تو تعبیرات فقهی زوج میگیم در مقابل زوجه، اینجا بگه زوجتون، ولی نه، این معنای لغوی کلمه اعم هست، زوج و زوجه نمیگن، زوجه میگن، مثلا به هر دو اطلاق میشه. او را ساکن اسکان داد در بهشت و اوها الیه ما اوها، وعی فرستاد بو اون چرا که وعی فرستاد که اینه، من الاکل حیث و شاء من الجنه و کلا منها، این وحیه، بخورید از این میوه های بهشتی هر مقداری که دلتون میخواد، از هر میوه ای که دوست دارید. و دنبالش فرمود بلا تقربا هذه شجره، اینا اقتباس از آیاته، وحی کرد این که الله یقربا، نزدیک نشون این آدم و حوا شجره معین را که حالا هر چی بوده، شجره گندم بوده، زیتون بوده هست، و غیر ذالک من ما خاطبهم به، که دنبالش هست که بین که اینا رفتند و استفاده کردند و قول نه به تو گفتیم برید، بعد فتلقا آدم، این چیزا اینه که دنبالش. خب این چیزا مسلمه، قدر مسلم این است که خداوند آدم را آفرید، یک، او را در بهش اسکان داد، دو، با این کلمات با او صحبت کرده، سه، فلابد من غیر شکن انه علمهما معانی ما خاطبهما به، تردیدی نیست در این که خدای متعال عبس که کلماتی رو نمیگه تونا معناشو نفهمن، حتی معناشو بهشون تفهیم کرده، بدون شک خدای متعال علمه به آدم و حوا معانی اون چرا که خاطبه مخاطب قرار داد اونها را، اون دو نفر را، به اون چیز، به اون کلمات، و ما اوها بهی و اون چرا که وحی فرستاد به واسطه اون چیز، الیه ما، از این کلمات، این اسراطی رو که ایجاد کرد معناشو به اینا تعلیم داد به هر شکلی، اینجور نبود است که معناشو یادشون نده، بله ظاهر انه سبحانه علمه هما، نه تنها این معانی این کلمات رو، بلکه رفتیم که آدم با فرشتگان سخن میگفت و بحث میکن، معانی اونها رو بهشون فهمونده بود. خب اینجا حالا راهایی میشه درست کرد، بگیم که از پیش خودش معانی رو میدونست بدون این که خدا بفهموند، که این بعیده، این الفاظ که قبلا نبود، بگیم به یه لغتی مراجعه کرده است که این هم نیست. از پیش خود بوده است به صورت طبیعی که مثل اینکه عقل میگه مثلا دود که بلند شد آتش وجود دارد، این هم الفاظ هم که اینجور نیستن. تعیینه اینکه یه واضعی داشته و اون واضع غیر از خداوند اون موقع کسی دیگری نبوده، شخص دیگری نبوده. بله ظاهر این بله ترقی است، نه تنها معانی این الفاظ را، بله ظاهر این است که خدای سبحان علم به آدم و حوا ما یتخاطبان بهی، اون چرا که تخاطب میکردن به اون چیز فیا بین آما، خودشون هم که با هم حرف میزدن معانی کلمات را خدا بهشون القا کرده فهمونده. اوم الملائکه با فرشتگان هم که بحث میکردن، حضرت آدم به فرشتگان گفت که مثلا اندعونی به اسمای ها اولا این کنتم کذا، شما اخبار بکنید فلان، اونا نتونستن اخبار بکنن، حرفایی که بینشون رد و بدل شد. یا فرشته ای که می آمده با آدم صحبت میکرده، اینا معانیشون میدونست. مزالک حالا چرا علمه معانی این کلمات رو، چرا علمه؟ اونا از خود پیش خودشون که نمیدونستن. مزالک این وجه تعلیمش لإتمام نعمت علیه ما در جنت، تا نعمتش رو برشون کامل کرده باشد، بهش جای کمال نعمت، جای اتمام نعمت، بنابراین تعلیم داده و الا اتمام نعمت نمیشه. و یوم که نه یستر، خب حالا این چیزایی که ما از ظاهر تعبیرات قول نا قال امثال ذلک اینا رو میفهمی که خدای متعال اینا رو بهشون تعلیم کرد. یوم که نه یستر این معنا که خداوند علمهما، تعلیم داده است معانی کلمات را، یستر این معنا من قولی تعالی در آیه شریفه و علم آدم الاسماء کلها، علم خدا، علم معلم خدا. منظور از اسما چیه؟ ای اسما المسمیات، این اسما حقایق و موجودات، اسم حجر، شجر، بقر، مدر، آب، ارض، اینا اسما مسمیات رو کلها علی الظاهر، این ظاهر تعبیر این است که اسما یعنی اسما مسمیات. حالا معنای دیگری داشته باشد، عرفا اهل دل معانی دقیقی براش دارن، ما کاری به اون نداریم، این ظاهرش اینه. این کلمات اولیه. ثم من الجائز من الممکن، این که ان الله اودع، کاملا جایز است و ممکن است که خدای متعال اودع در آدم به وضعیت گذاشته است در حضرت آدم و ذریه اولینش، اون نسل بشر اولیه، اولاد اولیه اش که پیدا شدن، قوه توصی و گسترش لغت اصلیه را که حالا چند کلمه بهشون آموخته، بعد این قدرت هم بهشون یاد داده است که این لغات اصلی را توسعه بدن، از همین حروف و اینا استفاده بکنن. ثم تفرعت منها، متفرع شده است از این لغت اصلیه، لغات بعد ذلک، بعد از این روز اول، حسب تکتلات البشریه، تکتل از ماده کتله، تکتل معنی اجتماعات، این که مهاجرت میکردن دو جدا میشن به اجتماعات مختلف تشکیل بدارن، لغت های متعدد بر حسب تکتلات و اجتماعات بشریه، فی اقطار معموره، اقطار جمع قطره، یعنی قسمت های مختلف جهان که معموره آباد بوده، محل زندگی بوده، اونجا میرفتن اجتماع میکردن و لغت های مختلفی درست میشد. فکان کل کتلتن، برای هر جمعیتی و هر اجتماعی و هر توده این من هم از این جمعیت ها لغت ها کم کم به درجه میرسید که اینا چون نیات ها بیشتر میشد، اینا و لهجه خاصی پیدا میکردن، مثلا لغت فارسی لهجه های مختلفی دارن، لهجه اصفهانی کذا، تهرانی کذا، یزدی، هر کدوم و نغمت هر خاصه، هر کدوم نغمه و آهنگ مخصوص به خودشو دارد که مشخصان هست. هذا خدا، بنابراین تا اینجا ما این از علم آدم الاسماء اینا در میاریم که معلم اسماء مسمیات خداست، او این معانی را آموخته. اما حالا دیگه جای بحث داره که خدا آموخته است، یعنی خدا فرموده است این لفظ داره این معنا قرار دادن، این خیلی بعید هست، ممکن است که طریقش همین است که این قوه را درشون به ودیعت گذاشته است و خودشون از این استفاده کردن، این رد قول مشهور نمیشه. و یمکن ان یستنبط از این آیه کریمه و علم آدم الاسما، این که اسما هی الاصل للالفاظ، اونی که اصل در الفاظ برای افاده مقاصد به کار میرن، اونی که اصل هست و رکن اصلی اسما هستن، نه افعال و حروف، اسما هی الاصل برای الفاظی که در مقام افاده و استفاده به کار میرن. اما الافعال و الحروف هم متفرعتون علی الاسما، اینا مستقل نیستن، به تنهایی مفید معنای کامل نیستن در مقام افاده. توضیح میدن لن و الافعال، اما افعال چجور متفرع هست؟ افعال کماه و الحق که در سویتی هم بحث شده، افعال مشتقن از مصادر، هر فعلی مشتق از یه مصدر، مشتق اینه، بعضی هم عکسشو گفتن، بعضی هم گفتن هیچ کدوم از دیگر مشتق نیست. افعال کما هو الحق مشتقتون از مصادر و هیه و اون مصادر اسما هستن، بنابراین فعل هم ریشهش همون اسمه، بدون اسم مثلا فعل وجود پیدا نمی کن. فالضرب مثلا به عنوان مثال، ضرب یه مصدره، وضع برای معنای حدث معلومی که اون حدث زدن باشه در مقابل خوردن، بردن، کشتن اینا. ثم لوحظه، وقت این حدث ضرب که کلمه ضرب این مصدر برش دلالت داره، لوحظه جعل و حدث ضرب را در زمان ماضی، اینو در زمان گذشته خواستیم قرارش بدیم، این حالت رو ملاحظه بکنیم، به هیئت ضرب گفتیم. فوضع برای این حدث، این لفظ ضرب، هیئت معین ضرب، مفتوحة الاحرف الثلاثه، جهت حرفش فتح داره، ضرب. فاذا اريد اتمام المعنى، خب حالا ضربه رو هیئت ماضی رو آوردیم، دلالت میکنه بر حدوث ضرب در زمان گذشته، اما این ضربه تنها مفید معنای تام نیست. باز اگر بخوام معنای تام باشد یا سکوت علی باشد، باید بگیم ضربه زیدون، فاعل رو هم بیاریم که به اون معنا تام بشه، متعدی است باید مفعولش رو هم بیاریم. فاذا اريد اتمام معنا، که کلام تام و تمام باشد، قابل استفاده باشه، مفید معنا باشد، و اتمام استفاده به این لفظ ضربه، اوتیه معهو آورده میشه با این لفظ ضربه به اسم من وقع منه، ضرب به اسم همون کسی که ضرب از او واقع شده، زاول فاعل، حالا به کسی هم واقع شده است که مفعول باشد، اونم میارن در افعال متعدی، همه رو میارن. خب با این محاسبه، فل اسماء هی المستقلات، اسم است که استقلال دارد، جز مستقلات حقیقیه اصلیه است که اصالت داره، اصیل اینه، بقیه متفرعن، تا این نباشه اونا معناشون تام نیست. ول افعال متفرعتون منها، سرچشمه میگیرد از این اسماء، یا متفرعتون علیها، ولا تقوم، و این افعال به معنای خودشون تامتن، که یه سوت سکوت علیه باشد به غیر الاسماء، تا اسم نباشد فعل به تنهای معنا نیست. چرا لا تقومو؟ از لا یعدل فعل معدای خودش را، تمام الادا سیسه و سکوت علیه باشد الا به برکت فاعل که اسم باشه، تا اون نباشد این تنهایی من. ولا یمکن ترکیب و جملت خالیت من الاسم، اینم دلیل دیگر است بر این که اسم اصل رکنه، هیچ جمله‌ای که مفید معنا باشد خالی از اسم نیست. از دوتا فعل جمله تشکیل نمیشه، در اول هدایه اینو ذکر کرد، از دو تا حرف جمله تشکیل نمیشه، از یک فعل و یک حرف جمله تشکیل نمیشه، البته از یک اسم و یک حرف هم جمله تشکیل نمیشه، اما از یک اسم و یک فعل جمله درست میشن، از دو تا اسم هم جمله درست میشه. و کذالک الحروف، تا برسیم.